أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز قبل روایات ترجیح و خوندیم خدمت دوستان. یه قسمت ذیل ترجیح چهارم که ترجیح به مخالفت عامه بود باقی مونده، اونم اینه که وجه افتاء تقیه در واقع چیه. کلن در مقام جواب به یه سوال مقدره که چرا ترجیح یکی از مرجحات مخالفت عامه شمرده شده. مگه مثلا ما دشمنی داریم با عامه، بگیم هرچی اونا گفتن ما برعکسشو بگیم، از سر مثلا لج و لجبازیه، چجوریه؟ برای تبیین این قسمت رو معمولا تو کتب اصولی میارن، ایشون هم خیلی خلاصه آورده. اجمالش هم میدونید دیگه، یعنی به خاطر لج و لجبازی یا به خاطر مسائلی که ممکنه به ذهن برسه که از اهل بیت خلاصه به دور اون چیزایی که ممکنه به ذهن بعضی بیاد، اینجا توضیح داده که آقا واقعیت اینه که فتاوای عامه خیلی وقتا اهل بیت مجبور بودن شبیه اونا بیان کنن به خاطر تقیه، و کلن بحث تقیه رو ذیل اینجا یه مقدار توضیح میدن. حالا ما میخونیم متنو، انشاءالله امروز قصد دارم که تا انتهای کتاب بخونیم. توی جلسات بعد که دو جلسه تو ذهنمه که جمع‌بندی کنیم، این تغییر رو باید بیشتر توضیح بدم خدمتتون. سلام علیکم. ان الائمه اهل البيت علیهم السلام کانوا یفتون به تغییر. چرا فتوا میدادن به تغییر؟ خوفن. حتی میدونید که فتوا، لفظ فتوا برای ائمه به کار بردن، حالا تسامحی هر چی میخوای بگی، فتوا به معنی که ائمه از روی ادله میرفتن فتوا میدادن نیست. فتوا یعنی اون نظری که از لوح محفوظ میدونستن. حالا اگرم میگم فتوا، باید حواستون باشه مثل فتوای خلاصه ابو حنیفه و شافعی و مثل فتوای مراجع نیست. نه، فتوا یعنی نظر دادن که ائمه به علم غیب و خزانه غیب بس بودن. کانو یفتونه به تقیه خوفن من شر سلطان اولا. اینجا چند تا وجه میاره که چرا ائمه به تقیه عمل میکردن. خوفن من شر سلطان اولا و فقها السلطه ثانیان و المحافظت علی نفوس شیعتهم ثالثان. اینجا این بیانا رو میاره و کان العامل الثالث، این عامل سوم، من اکثر دوائی الی الافتاء بها. بیشترین در واقع انگیزه‌ای که ائمه به سمت فتوای به تقیه میرفتن همین بوده. حالا جه روایات متعددی هست که ایشون میگه و کفان و فیزالک ما جمعه المحدث البحرانی فی هاذا الصدد. فی هاذا الصدد یعنی تبیین این که ائمه چرا به تقیه، روایاتی که ائمه فرمودن که چرا به تقیه فتوا میدن، ایشون جمع کرده. فی مقدمت هدایقته، کتاب در واقع هدایق الناظره، کتاب معروف محدث بحرانیه. محدث بحرانی یکی از بزرگان در واقع اخباریگریه، میشه گفت جز آخرین اخباریون بزرگه. تو کل اخباریونم اگر فقها امروزه یه نفر رو تعریف کنن ازش و واقعا از کتابش استفاده کنن، عملا واقعا استفاده کنن، همین کتاب هدایق الناظره محدث بحرانیه. ایشون با این که اخباری بوده، با این که به هر حال مبانی مشکل دار داشته، ولی انصافا تو این کتاب فقهیه، هدایق الناظره کتاب فقهیه، خیلی زحمت کشیده که روایات مسائل مختلف فقهی رو جمع کنه ذیل هر مسئله، یعنی مثلا یه حکمو که میخواد بیاره همه روایات رو جمع کنه، از جاهای مختلف تتبع خیلی عالی داشته. ثانیا سعی کرده توضیحات خیلی خوبی برای روایات بده. به خاطر همین الان همین امروز عملا خیلی از فقهای ما، مراجع ما، تو درس خارجشون و توی در واقع اجتهاد و استنباطشون حتما هدایق و مثل جواهره تقریبا، یعنی حتما جواهره صاحب جواهر رو میبینن، حتما هم هدایق محدث بحرانی رو میبینن. چند تا کتاب خیلی معروفه ایناست. که بیشتر از جنبه تتبع و جمع روایات ایشون و توضیح روایات خیلی برای فقها اهمیت داره. حالا ایشون تو این حدایقش یه مقدمه مفصلی داره، حالا الان شاید بیارم تو جمع‌بندی تو ذهنم هست بیارم مقدماتش، رو مقدمات مهمیه، اگه اشتباه نکنم 12 تا چند تا مقدمه داره که سعی کرده اون اصول و پایه‌های فکری خودش رو تو اون مقدمات بیاره. مقدمه اولش اگه اشتباه نکنم همینه که میاد توضیح میده آقا یه نظر خاص و شاذی داره محدث بحرانی، اینجا یه جوری نوشته انگار داره ازشون تعریف میکنه دیگه، ولی در صورتی که همینجا الان سبحانی چی گفت؟ گفت آقا محدث بحرانی روایاتی که ائمه به تقیه چرا به تقیه فتوا دادن و اصلا تحلیل تقیه چیه رو اینجا جمع کرده. خب این نیست، محدث بحرانی اونجا جمع کرده یه نتیجه خیلی غلطی خواسته بگیره، اون نتیجه خیلی اشتباهه، خوبه جمعش خیلی خوبه، ولی نتیجهش اینه که اکثر دلیل اختلاف احادیث همین طبیعی است. این نتیجه خیلی غلطیه که ایشون اونجا گرفته و این مشکلات زیادی داره از جهات مختلف. یعنی یادتونه ما یه بحثی داشتیم اختلاف حدیث یه سری علل داره، اسباب اختلاف حدیث چیه؟ خیلی بود دیگه. یکی از اون اسباب اختلاف حدیث چی بود؟ یکی از اون اسباب اختلاف حدیث تقیه بود. محدث بحرانی میخواد بگه تقریبا تنها سبب چیه؟ تنها سبب تقیه است. این خیلی حرف غلطیه. این اصل اینکه تقیه بوده و اینا، حالا ما تو جنبندی عرض میکنیم که اصلا طبق نظر بعضی از بزرگواران تقیه تو کتب روای امروز ما اصلا وجود نداره، یعنی روایاتی که تو کتب امروزه ما تو مجامع امروزه ما جمع شده عملا طوری پالایش شده که روایات تقیه اهل بیت توی مجامع ما نیست یا خیلی کم هست. حالا یه توضیحاتی داری که انشاءالله تو جلسات جمع‌بندی عرض میکنم. حالا اجمالا این مقدمه حدایق از این جهت مهمه و جز جاهای خیلی تحلیل عصر ائمه و اینکه روایات چجوری به ما رسید. حالا انشاءالله تو جمع‌بندی ان الروات کانوا علی علم بان الامام، از بگم اینجا روایت خیلی جذاب و زیبایی وجود داره. بحث تقیه یکی از اون بحثاییه که خیلی پیوند میخوره با تحلیل تاریخ ائمه، مخصوص تحلیل تاریخ اون ائمه که متاسفانه حتی حوزویان خوب از تاریخ زندگیشون خبر ندارن. ما معمولا از تاریخ زندگی مثلا پنجتن خوب خبر داریم، خب الحمدلله که اینجوریه، ولی دیگه برسه به امام سجاد علیه السلام، امام باقر، امام صادق، اینا دیگه اصلا شد اجمالی تو ذهنمون از روزه ها ممکنه باشه و این خیلی درده. با اینکه تحلیل در واقع زندگی مخصوص از امام باقر، امام صادق علیه السلام، امام کاظم، اینجا خیلی نکات عالی و عجیبی توش وجود داره، حالا یه وقتش نیست توضیح بدم خدمتون، ولی اونجا جریاناتی میاد خیلی به درد دوران معاصر خودمون خیلی میخوره دیگه. حالا آره مدل فتنه ها و نوع فتنه هاش خیلی جالبه، مخصوص اون اختلافی که بین فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین وجود داره. حالا جالبه که بهانه ها چیه؟ خب ائمه از نسل امام حسین علیه السلام من دیگه، فرزندان امام حسن حالا ماجراهایی داره و جریاناتی داره. اون هست، چند تا چیز دیگه هم هست، مخصوصی که از اونها اختلافات درونی علمای شیعه است. یعنی هر چند تا جریان همه مثلا شاگرد امام صادق علیه السلام هستند، ولی خود اینا با هم اختلاف دارن، بعد اهل بیت چجوری اینا رو مدیریت میکنن. این خیلی چیز عجیب و جالبیه که اتفاقا به اینجا خیلی مرتبطه. مثلا امام صادق علیه السلام به یکی یه جور جواب میدن، به یکی دیگه از اصحابشون یه جور دیگه جواب میدن توی مسئله واحد. البته اکثر و همه اینا هم که ایشون هم گفتن و درست گفتن که این عامل سوم اکثر دواییه، این حرف درستیه که عامل سوم همون محافظت علا نفوس شیعته همه، که چطور اهل بیت با اختلاف انداختن بین شیعیان چیکار کردن؟ جونشون رو حفظ کردن. چطور نذاشتن که انگشت نما بشن و اون کسایی که دنبال شیعیان بودن که اونا رو از بین ببرن هی توی تردید بودن که بابا این به هر حال یکیشون اینو میگه یکیشون اونو میگه، چرا اینا یه حرف رو میزنن؟ حالا اینا چیزای جالبیه. یکی از این آقایون میگفتش که تو زمان حضرت امام یه آیره شهری که موقع وزیر اطلاعات، موقع مسئول اطلاعات بود، گفت یه لیست بلند بالایی از اختلاف امام جمعه هر شهر با مثلا استاندار اون شهر بردم که اینقدر اختلافات وجود داره و چی میشه. یه امام گفت نه اتفاقا این اختلافات رحمته. من خیلی تعجب کردم این نوع رهبری جامعه اسلامی مدیریت این اختلافات. حالا خودش نکات جالبی داره. ان الروات کانوا علی علم و ان الامام ربما یفتی فی مکاتبه به تقیت. میگه روات میدونستن اصلا، روات یعنی اون در واقع راویان شیعه، کانوا علی علم، میدونستن که امام چه بسا فتوا میده یعنی نظر میده، فی مکاتبه یعنی در نامه هاش به تقیه. حالا نه اینکه اینجا یکم عبارت بده ها، نه اینکه فقط در نامه هاش امام به تقیه جواب میداده، نه، غالبا جواب های تقیه‌ای در نامه ها بوده. حالا غالبا هم که میگیم نه 90%، یکم عبارت یه جوریه، ربما یفتی فی مکاتبه، نه اینکه فقط امام در نامه هایی که می نوشته رعایت تقیه میکرده، نه، توی صحبت و چیز عادی هم رعایت تقیه میکرده، ولی تو مکاتب زیاده و میخواد تو زیلم به این مکاتب شاهد بیاره، اینجا به طور خاص اون نامه ها رو اشاره کرده. به شهادت ما رواه الصدوق به اسناده ان یحیی بن ابی عمران انه قال کتبت الی ابی جعفر نسانی علیه السلام، به امام جواد علیه السلام یه نامه ای نوشتم، فسنجاب والفنک والخز، سنجاب که همون سنجاب، فنک هم نوعی روباه، خزم حیوان دریاییه. نامه نوشتم در اینا، یعنی چی فی اینا؟ یعنی در این که میتونم اینا رو به عنوان صوب مسلی استفاده کنم یا نه، یعنی به عنوان در واقع لباس برای نماز میتونم، حالا طرف شکارچی بوده چی بوده نمیدونم. بعد میگه و قلتو، میگه به حضرت چی نوشتم تو نامه؟ تو نامه نوشتم جویل تو فداک و حفظ و انلا توجیبنی به تقیه فیزاله، یعنی اصلا میدونستن که یکی از صفقای مرسوم اهل بیت اینه که با تقیه تو نامه ها مخصوص جواب بدن. بعد میگه حضرت چی نوشت؟ فکت و ایلیه به خطهی سل فیها، یعنی میتونی نماز بخونی مثلا مشکلی نداره. و الان شما از این شاهد چی میفهمید؟ که اصلا تو سوال طرف گفته خواهش من به تقیه جواب نده، یعنی زیاده. ولی بیشتر از اینه، نکته اینه که تقریبا مشهور، بلکه خیلی نزدیک به اجماع، البته اجماع نیست، ولی مشهوره که لباس، یعنی این فنک به عنوان لباس نمازگذار اصلا نمیشه. این اصلا روایت اینه که اون طرف نوشته به تقیه جواب نده، ولی باز امام به تقیه جواب داده. توضیح ندادم ولی خب اینه، یعنی اینقدر فضای تقیه مخصوص شرایط امام در واقع جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری شرط خیلی سختی بود، در جهت تقیه خب خیلی شدیدتر بود. خدا لعنت کنه مصطفی ببینش. لم یکن للامام بدون، میگه برای امام هیچ چاره‌ای جز تقیه نبوده، من اعماله ها، یعنی اعمال تقیه، لسیانت دمهی، برای اینکه جونش رو حفظ کنه، و دم شیعتهی و شیعش، حتی نرا، این خیلی جالبه که انه ربما کان یزم و اخلص شیعته. میبینیم که اینا بحثای تاریخی خیلی جالبیه ها، اصلا باورتون نمیشه. یعنی به نظرم اگه تاریخ اهل بیت، تاریخ تحلیلی اهل بیت به عنوان یه درس فنی توی حوزه را بیفته، جز جذابترین و پرکاربردترین بحثاست. خیلی حیفه که که زراره فی غیر واحد من المحافل. زراره کیه؟ زراره دیگه پدر جد اصحاب عالی و فقهای عالی شیعه است دیگه، که تو عصر امام باقر علیه السلام و عصر امام صادق علیه السلام درک کرده این دو امام همام رو. ایشون حضرت امام صادق، اصلا یه حدیث معروفی هست حتما هم شنیده باشید که چقدر زراره رو گفتن این اصلا این کیه و چیه و کجاست و اینا، خیلی هم یه مقدارم ناراحت میشه. حالا تحلیلات مختلفه. بعد پسر زراره که میره، عبدالله اگه اشتباه نکنیستش، میره پیش حضرت، میگه آقا پدرم گفته دیگه، مثلا حالا من آدم بدی هستم ولی دیگه اینقدر دیگه نکه شما اینجوری. بعد میگه به پدرت سلام منو برسون، بگو که تو مثل اون کشتی هستی که من اگه سوراخت نکنم، اون ماجرای خضر و موسی، من ورائهی سلطان جائری که کشتی های سالم رو بر میداره و اینا، من یه سوراخ توی این کشتی انداختم که دست اون سلطان نجات پیدا بکنی. این اشاره به همون ماجرای معروف داره که روایتش توی رجال کشی اومده. رجال کشی کلن یه کتاب خیلی عجیب غریب و جالبیه. رجال اسمشو میگن رجال، ولی بیشتر تاریخ عصر اهل بیته. به تفکیک اصحاب اهل بیت هر روایتی درباره اون اومده دستبندی کرده. مثلا زیل زراره یا زیل پسرش، مثلا زیل زراره است که اینو آورده. که زراره فی غیر واحد من المحافل حتی لا یوخذ و یزرب اونوغهو، که تا نگیرن و گردنشو نزنن به حجت، یعنی به بهانه انه من شیعت ابی عبدالله الصادق علیه السلام و کانت بتانت علومهی و خاصت و شیعتهی. اینجا داره توضیح میده، داره توی نیم خط تقریبا یه توضیح تاریخیه که آقا اصلا فضای عصر اهل بیت این شکلی بوده. به خاطر همین ایشون میخواد چه نتیجهی بگیره؟ بلکه اکثر اصولیون ما این بر تاریخ وقتی روایات متعارض میبینیم، یکی از مرجحات چیه؟ مخالفت با عامه است. نه اینکه لج و لج بازی باشه، نه، اصلا به خاطر این بستر وقتی دو تا روایت متعارضن، اونی که مخالف عامه است احتمال اینکه این تقیه‌ای باشه خب خیلی زیاده. اینی که موافقه در نتیجه اونی که مخالف عامه است ترجیح داره. همش توضیح هم و میگه و این یه امر مرسومی هم بوده، همه میدونستن، همه شیعیان خالص. و کانت بتانت و علومهی و خاصت و شیعتهی، یعنی اون کسایی که با علوم اهل بیت آشنا بودن و از شیعیان خاص بودن، یمیزون الحکم الصادر عن تقیت عن الحکم الصادر لبیان الواقع. میگه اون موقع تشخیص میدادن. اندما کانت تصل الیهم، میگه شاهد تاریخی داره میاره، میگه زمانی که میرسید به اونها اجوبت الامام. اینجا بحث رو تمرکز میدید، بالا هم گفت مکاتیب، اینجا میگه اجوبه. فکر نکنید این فضا فقط تو نامه ها بوده، نه، تو خود همین صحبت های عادی رو در رو هم بوده، ولی تو نامه ها چون احتمال لو رفتن خیلی زیاد بوده، گشتن مثلا مامورین حکومتی بگردن اینا زیاد بوده، به خاطر این تو نامه ها تقیه خیلی زیاد تره. عندما كانت تصل الیهم عجبت الامام فاین کان علی وجه تقیه، میگه وقتی به اینا نام جواب امام میرسید، مثلا فرض کنید یکی هست تو تاریخ ها، اینا نمونهاش زیاده، همین پاورقی هم بعضی رو آدرس داده، یکی نامه مینوشت به امام که آقا حکم این چیه، بعد یه جوابی براش میومد، مثلا حضرت میگفت اشکال نداره یا اشکال داره، مثلا اون بالایی گفتن نماز بخونم یا نه، گفت بخون صل فیها. بعد میگه این طرفی که جوابو گرفته بود، مثلا میومد پیش زراره، میومد پیش نمیدونم کی، میومد پیش ابوبصیر، میومد پیش این افراد بزرگ، میگه فئن کان علی وجه تقیه یقولون لمن جاء به. یقولون یعنی چی؟ یعنی اون اصحاب خاص اهل بیت، یعنی اون فقهای عصر اهل بیت، به اون کسی که نامه نوشته بود، اون خب خیلی خوشحال بود، این بابا حضرت به من گفته این کارو بکن مثلا. میگه به اون چی میگفتن؟ میگفتن اعتاک من جراب نوره. یه ضرب المثل توی عرب که آقا یعنی کنایه از اینه که از چیز فاسد و به درد نخور به تو جواب داده، یعنی تقیه، یعنی حرف غلط به تو گفته، برای همون جراب نوره، یعنی خلاصه ظرف دیگه، ظرف یه چیز. یا بعضی از چیزا هست که مثلا اعتاک من عین کدره، یعنی از چشمه کدر به تو جواب داده، انگار حضرت نزدش دوتا چشمه است. بعدی رو نگاه کنید، و اندما کانه یفتی بالحکم الواقعی یقولون جئت بها من عین صافیه. عین صافیه یعنی چی؟ یعنی از چشمه زلال. بعضی روایات گفته من عین کدره، یعنی انگار حضرت دوتا چشمه دارن، یکی عین صافیه است، یعنی چشمه زلاله که بعضی ها رو دست میکنن از این بهشون جواب میدن، این یعنی حکم واقعی. بعضی رو از عین کدره میدن، یعنی از چشمه‌ای که در واقع گلالوده، یعنی اون حکم چیه؟ اون حکم طبیعیه. و این خیلی جالبه ها، یعنی یه فرد تو عصر اهل بیت خیلی باید قوی باشه، جرأت کنه، نامه حضرت اومده گفته این کارو بکن، این بگه نکن. عجیبه تو عصر، یعنی میگه من میفهمم این طبیعیه، به این راحتی هم نمیشه از حضرت پرسید، حضرت زیرش نمیتونه علامتی بذاره که آقا این طبیعیه است. طبیعیه این قوت و عظمت فقهای اون عصر رو نشون میده. به خاطر همین روایاتی که توی اسنادش مثل زراره، مثل این بزرگان باشه، خیلی اهمیت. این حالا تکمله اون و تموم شدن امر اول. اگه یادتون باشه بیارید صفحه 258 و صفحه 258 وارد صورت ثانیه شدیم، صورتی که دوتا متعارض غیر متکافئین بودن، یعنی هم کفه نبودن، یعنی یکی مرجح داشت. ایشون گفت باید سه تا امر بپردازیم، یک دو سه رو میبینیم اونجا، گفت از تعرض علی هذه المرجحات که ما تا اینجا خوندیم. امر دوم چیه؟ اینه که حالا مرجحات رو فهمیدیم، آخرش آیه سبحانی گفت آقا دو تا مرجح بیشتر نموند، یکی موافقت کتابی، یکی مخالفت عامه. حالا وارد امر ثانی باید بشیم که هل الاخذ بذل مزیه واجب او راجح، که ایشون میخواد بگه چیه واجبه، که الان وارد امر ثانی میشیم. یه نیم صفحه امر ثانیه، بعد یه نیم صفحه هم امر ثالثه. امر ثالث هل یختصر علی المنصوص من المرجحات او یتعدا غیره. امر ثانی میگه اخذ به مرجحات لازمه یا نه. خب شما تعجب میکنید، خب لازمه دیگه، نه این هم مرجحات قصهشو گفتیم اینا، خب یعنی لازمه دیگه. اینو برای چی تیتر میذارن؟ به خاطر مخالفت بعضی از اهل سنت. عجب تاریخی اهل سنت هم این بحثا رو دارن. حالا تو جنبندی عرض میکنم که بلکه یه مقدار ما از اهل سنت گرفتیم. حالا عرض میکنم اهل سنت اینا رو دارن، بعضی از اهل سنت، بلکه خیلی از اهل سنت میگن اعمال این مرجحات چیه؟ مستحبه، مثلا رجحان داره، ولی واجب نیست. توش یکی اینو میگه، تقریبا کسی که مشهوره که این حرفو داره آخوند خراسانیه، که خب توشی هم این تیتر رو میذارن که بگن آقا نه راجحه چیه، مستحبه چیه، واجبه. چیز خاصی هم آقای سبحان اینجا نمیگه، میاد میگه آقا خب لا شک، به اینجوری میگه لا شک ان من رجع الی لسان الروایات یقف علی لزوم العمل بالمرجحات. میگه آقا برو ببین روایات چی گفتن، خب معلومه که واجبه، یعنی خیلی بحثو داره واضح و بدیهی پیش میبره. ولا یمکنو حملها، یعنی حمل اون روایات. کدوم روایات؟ همین روایاتی که الان روایت ترجیح، مثلا همین روایت عمر ابن حنزله که خوندیم، که تیکه تیکه بود و خوندیم. لا یمکن حملها علی استحباب، از کیفه یمکن حمل الامر فی قولهی. میگه این فعل امر، صیغه امر که در اون روایت اومده بود، همون روایت توی عمر ابن حنزله بود، یا اون نه روایت پایین صفحه 261، این همون روایت پایین صفحه 261 روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که ما وافق کتاب الله فخذوه، خذ صیغه چیه؟ امر دیگه. و ما خالف کتاب الله فردوه، خب صیغه امر دیگه، یعنی نکن بکن جوری دیگه، دلالت بر وجوب داره. چرا میگید استه؟ یعنی خیلی ایشون داره تعجب میکنه، در واقع بیشتر تعجبش از آخونده. میگه حالا اهل سنت یه مبانی دارن، یه حرفای اینجا دارن، حالا میشه صحبت کرد اونا چرا اینجوری گفتن، شما دیگه چرا اینجوری علل استحباب. وقت سبقه، میگه قد سبقه کجا؟ که تو ذیل باب امر که گفتیم صیغه امر دلالت بر وجوب داره، گذشت که ان الامر حجت من المولا علی العبد. حجت یعنی چی؟ یعنی واجبون دیگه، واجب است. فلیس له، یعنی اون عبد شایسته نیست، نباید ترک کن، ترک العمل الا به حجت اخرى. الا به حجت اخرى یعنی چی؟ یعنی یه دلیل دیگه بیاد این امر رو برداره. خب حال آخوند اینجا میتونه یه چیز بهشون بگه، آخوند میتونه بگه آقای حجت اخرایی داریم دیگه. حجت اخرى چیه اینجا؟ اخبار تأخیره دیگه. مشکل اینجا این بود که ما دو دسته روایت داریم، یه سری روایت ها میگفت ترجیح، یه سری روایت ها میگفت تأخیر. آخوند میگه آقا ترجیح مستحبه. چرا ترجیح مستحبه؟ چون تأخیر روایاتش خیلی مطلق و عام اومده. الان آیه سبحانی میخواد بگه نه بابا ترجیح چیه؟ واجبه. چرا؟ چون دستور داده، امر کرده دیگه. حالا اینجا بحث زیاده، ولی انصافا حرف آخوند حرف درستی نیست، چون دلیلای دیگه هم داریم که چرا ترجیح واجب است. معنی نداره ترجیح بخواد ترجیح باشه ولی مستحب باشه، یعنی تصویر نداره. حالا تو جنبندی یکم سر این صحبت می‌کنم. از اینجا یه چیز خلاصه، اینا دیگه یه سری بحثاست که هر کدومشون خاصه دو سه خط دو سه خط بگه. اینجا یه بحث دیگه است، اینجا ترتیب مرجحاته، یعنی اصلا اگه یه تیتر دیگه می‌زدن از یه جهت بهتر بود که آقا حالا که ما چند تا مرجح داریم، آیا این مرجحات ترتیبی دارن یا نه. ترتیب یعنی چی؟ یه لحظه دقت بکنید، مگه یکی از مرجحات تو نظر نهایی ایشون موافقت کتاب نبود؟ یکی از مرجحات چی بود؟ مخالفت عامه بود. حالا شما فرض کن دو تا روایت معارض داریم، یکیش موافق کتابه، یکیش مخالف عامه است. فرض کن دیگه، یکیش موافق کتابه، یکیش مخالف عامه است. ما باید چیکار کنیم؟ یعنی هر روایت از یه جهت ترجیح داره، یکیش یکی از مرجعات داره، اون یکی مرجعه داره. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید بریم سراغ این که ببینیم آقا این مرجعات ترتیب دارن یا نه، یعنی بگیم اول این مرجع، اگه نبود این مرجع اینجوری. ایشون میگه اما ما هو به ترتیب العمل بالمرجعات، ترتیبش چیه؟ فهل یقدم الترجیح به موافقت الكتاب علی ترجیح به مخالفت عامه اولا. ایشون جوابو تو سوال میاره، آیا موافقت کتاب بر مخالفت عامه ترجیح داره یا نه؟ بعد میگه بله داره. ان المستفاد من روایت عبدالراه بن ابی عبدالله، همین که پایین صفحه 261 بود، اونجا چیه مستفاد از اون؟ اینه که تقدیم ترجیح بالاول علی الثانی. یعنی چی؟ یعنی اونی که موافق کتابه ترتیبش جلوتر از اونه. یعنی چی؟ یعنی اگه دو تا روایت بودن، یکی موافق کتاب یکی مخالف عامه، اونی که موافق کتابه همچنان باید وقت مدار نستوها. همین صفحه 261 دیگه، حالا خودتون ببینید دیگه. اونجا میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فرضو هما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و مخالف کتاب فرجو. ادامهش رو نهی بردم اونجا ها. بله آخرش کجا؟ بله 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 بله، میگم یه جایی دیگه بودش. بله همونه، آخر صفحه 262 تیکه دومش رو برده، یعنی اونو باید بچسبونید به قبلیه. میگه فعن، یعنی آخر 261 تیکه اولشه، آخر 262 تیکه دومشه. میگه تیکه دومش اینه که فعن لم تجدو با ما فی کتاب الله فعرضو ما علی اخبار عامه، یعنی اول موافقت کتاب بعد مخالفت. پس این پاورقی رو درست کنید. 261 ذهن منم فریب داد، همون 262 در واقع. خب اینم از این. حالا البته اینجا بگم ها، اینجا چون دو تا مرجح بود یکم راحت بود، حالا اونایی که سه تا مرجح قبول دارن ترتیبش باز سخت‌تر میشه دیگه. اونایی که چهار تا هرچی تعداد مرجحاتی که قبول داری بیشتر میشه، باید به چی هم بپردازی؟ به ترتیب اینا. هرچی مرجحات بیشتر، ترتیب اینا کار سخت‌تره. اینجاشون دو تا بود دیگه، راحت از اون روایت هم راحت به دست اومد. حالا اینجا بحث مهمیه که ایشون تو نیم صفحه آورده، اون به عنوان امر ثالث که از تعدی من المنصوص الی غیر المنصوص. ببینید اینجا دو سه تا بحثشون خیلی خلاصه آورده، یعنی این امر ثانی خودش دو تیکه داشت، تیکه دومش همین ترتیب مرجحات بود. این امر اینا رو در حد یه صفحه و نیم آورده. شما حتما حتما برای جلسه بعد که می‌خوایم جمع بندی کنیم، این کتاب اصول فقه کاربردی جلد 3 صفحه 179 تا 189، این 10 صفحه رو حتما با دقت باید مطالعه کنید. صفحه 179 تا 189 در واقع این دو یه صفحه که اینجا خیلی خلاصه آورده، اونجا یه مقدار بس داده، میشه توی جنبندی بیشتر استفاده کرد. خیلی جون خلاصه آورده، یعنی همین فقط گفته نظر من انگار اینه بود، یه آخر کتاب بوده، خلاصه سریع تر جمع بشه. امر ثالث از تعدی من المنصوص الی غیر المنصوص. این چیه جریانش؟ اینه که آقا حالا ما تا اینجا مرجحات چی رو خوندیم؟ تا اینجا مرجحات منصوصه رو خوندیم، مثلا 4 تا ایشون مطرح کرد، از این 4 تا 2 تا رو قبول کرد. البته بگم مرجحات منصوصه خیلی بیشتر از این حرفاست، یعنی اونایی که گفتن جز من مرجحات منصوصه است خیلی بیشتر از ایناست. ولی حالا ایشون 4 تا رو گفت، از این 4 تا 2 تا رو قبول کرد. حالا البته بگم این که 2 تا رو قبول کرد، نظر آقای خویی هم همینه، نظر امام هم همینه، نه اینکه نظر خاصی صبحانی باشه. و حالا میگه آیا این دوتا مرجح که منصوص بودن، ما یه سری مرجحات غیر منصوص داریم. مرجحات غیر منصوص مثل چی؟ اینجا مثال درست حسابی نزد. خلاصه مرجحات غیر منصوص به نظرتون مثل چیه؟ عقلی یعنی چی؟ مثلا یه دونه شو بگید مرجحات غیر منصوص، مثلا یکیش چیه؟ یه دونه مثلا یکی از مرجحات غیر منصوص به نظرتون چیه؟ استحسان. یعنی چی؟ یعنی مثلا از یه دلیل بیشتر خوشمون بیاد، منظورتون اینه؟ خواهیم به مرجعات غیر منصوص رو باید لمسش کنید. مرجعات غیر منصوص مثلا گفتن یکیش افصحیته، مثلا اون روایتی که از جهت مثلا زبان عرب قوی تر باشه. خب این تو روایات که این نیومده اگه اون دو تا باید تعارض داشتن اونیو بگیر که مثلا اجرت زبان عربی افصح باشه، ولی آدم به ذهنش میاد خب اهل بیتن دیگه مثلا افصحن دیگه. مثلا حالا میخوام به این فکر کنیم، مثلا بعضیا گفتن آقا شواهد عقلی اگه برای یه طرف باشه این میشه مرجعات غیر، اگه بشینید فکر کنید کلی مرجعات غیر منصوص به ذهنتون میاد. چرا؟ چون غیر منصوص خرج که نداره که همینجوری شما باید جیبتون همینجوری میگه واقعا همینجوری، یا مثلا میگید اونی که با روح شریعت سازگارتر باشه، اونی که با کارآمدتر باشه، اونی که نمیدونم با شرایط نمیدونم زمانه چی تر باشه، همینجوری همینجوری یه فهرستی وجود داره. من دیدم این هم کتابی تو معرفی کنم هم بگم که اینو بخونید برای چون یکی دو روز تعطیلی خلاصه باید ذهنتون گرم باشه تا به جنبندی برسید. یه اینو معرفی کنم که یه جا فهرست این منصوص و غیر منصوصا رو آورده. کدوم کتابه؟ کتاب تعادل و تراجیحی که خود حضرت امام نوشته. امام چند تا بحث تو اصول رو به قلم خودشون نوشتن، مخصوص یا ایاتون باشه اول سال توضیح دادیم امام سه دور خارج اصول گفتن، دور سومشون اون آخرش ناقص موند. این کتاب تهذیب آیه سبحانی تقریر دور دومه، ولی امام خودشون دور اولو با قلم خودشون می نوشتن. البته بعضیشو نوشتن بعضیش به صورت حاشیه است. دو تا بحث و امام اصلا به عنوان دو تا رساله مستقل نوشت، یکی بحث سه تا اگه اونم بخواید حساب کنید سه تا میشه، یکی به ترتیب استصحاب، تعادل و تراجی با اجتهاد و تقلید. اینا رو خود امام اصلا به صورت اینقدر براش احتمالاً مهم بوده، حالا چجوری بوده میشه بررسی کرد، اینا رو جدا نوشت. الان هم جدا چاپ شده، یعنی این کتاب تعادل و تراجیح حدود مثلا 260 صفحه است که خود نشر آثار امام چاپ کرده. یه مقدمه ای زدن بهش، یه 15 صفحه مقدمه زدن، لب نظرات امام اونجا آوردن، اون خود همین مرکزی که تحقیق کرده. بعد صفحه 17 18 19 و 20 ببینید، صفحه 18 19 20 21 که اونجا کار خوبی که کردن این یه فهرستی از این مرجحات آوردن. صفحه 18 مثلا گفته همین مقدمه محقق دیگه که آقا مثلا گفته 12 تا مرجح شمردن که تو روای 12 تا منصوصیشون آورده، چند تا غیر منصوص 29 تا هم غیر منصوص آورده. 12 تا منصوص ما چند تاشو خوندیم؟ بیشترشو خوندیم، بیشتر از 4 تا. چرا؟ چون ایشون عدلیت رو یکی آورده، افقهیت یکی، استقیت یکی، اوریت یکی، اینجا شما خوندیم. اشتهار روایت شهرت هم خوندیم، موافقت کتاب هم خوندیم، موافقت سنت هم جدا کرده، ولی ما موافقت کتاب و سنت هم همجوری تو هم بود، اینجا جدا کرده، این مهمه. مخالفت عامه هم خوندیم، ایشون مخالفت حکام عامه و قضات هم هم جدا کرده. یادتونه تو آخرین روایت خیلی جد، یکی کتاب و سنت با هم بود خیلی تکلیفش مشخص نکردیشون، یکی هم مخالفت عامه. حضرت بعدش جداگونه مخالفت حکام هم گفتن که ایشون یعنی آیه سبحانی جدا نکرد. در نتیجه بیشتر منصوصه ها رو ما خوندیم، یه دونه که خیلی مشهوره رو ایشون اینجا نیورد، یعنی کتاب اصول فقه کاربردی هم ببینید معمولا 5 تا منصوصه میشمارن، این 4 تایی که ما خوندیم به علاوه احدثیت. احدثیت یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت که از اهل بیت اومده یکی مؤخر باشه. مثلا میگن دو تا، اگه دو تا روایت یکیش مثلا برای بدونی زمانش قبل یکیش زمان بعده، اون چیه؟ مرجحه دیگه، یعنی اون بعدیه رو باید بگیری، اون بعدیه رو بذاری کنار. چرا؟ به خاطر روایته. توی روایت چند تا روایت داری، روایت جالبی هم هست. مثلا حضرت میگه آقا اگه من امسال به تو یه چیزی گفتم سال بعد یه چیز دیگه گفتم کدوم انجام میدی؟ طرف میگه سال بعدیه رو، میگه مثلا احسن. بله؟ خب حالا اینا صحبت داره دیگه، به خاطر این خیلی اینو قبول نکردن، گفتن این به خاطر شرایط مکان و زمان خاص اون موقع است، این به درد ما نمیخوره، و معمولا قبولش نکردن دیگه. ولی خب جالبه، راستش اینه که خیلی گره خورده بحث ترجیحات با چند تا مسئله. حالا اجازه بدید من تو جنبندی گره ها رو صحیح کنیم، حالا تا خدا هرچی بخواد بازش بکنیم بازیش. خب این منصوصه ها. غیر منصوصه ها چی دیگه؟ گفتن دیگه، همینجوری بگیرید. مثلا مورد 11ش احتمالاً برای شما جالب باشه، موافقت روایت للحکم العقل او تجربه. ولی خب یعنی اگه دو تا روایت با هم تعارض داشت، یکیش موافق عقل بود یکیش موافق عقل نبود، ما باید کدوم انتخاب کنیم؟ اونی که موافق عقله. ولی الان آقای سبحانی و اکثر اصولیون میخوان چی بگن؟ میخوان بگن تعدی از منصوص به غیر منصوص جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی تو مرجحات فقط ما دو تا مرجح بیشتر نداریم، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه. دیگه هر چی بود حالا بگو آقا این موافق عقله، این موافق مصلحت، این موافقت روح شریعت، دیگه اینا همه بره کنار. بلکه تو اینجور موارد باید چیکار کنیم؟ تأخیر. یعنی باید بریم سراغ اون اصل تأخیر. ترجیح فقط همین دو تاست. یکم برای آدم سخته دیگه، درسته؟ بخوام یکم این سختی رو براتون یه نکته‌ای بگم که تو مباحث روش دقت بکنید، اینه که آقا میگن اصلا روایتی که موافق عقل یکی مخالف عقله، اصلا از اساس تعارض حجت و حجت نیست، تعارض حجت و لا حجته. محل بحث ما چیه؟ چیه؟ محل بحث ما حجت و حجته دیگه، محل بحث ما ترجیحه. در نتیجه شما باید پس اینم این کتاب ببینید حتما. شما آخرش باید به یه جدولی برسید. من این جدول امروز پوستش رو میکشم ببینیم انشاءالله تو جمع‌بندی بتونیم تکمیلش کنیم. شما باید توی مباحثه دقت بکنید. یه جدول مهمیه. جدول باید باشه ردیفاش اسباب اختلاف باشه که سه تا ردیف عمده داره. یادتونه اسباب اختلاف خیلی بود، بعضی‌ها گفته بودن 6 تا 7 تا 8 تا، اون کتاب که 80 تا گفتیم. آقای سیستانی گفته اسباب اختلاف تو چند دسته خلاصه میشه؟ سه دسته. اونایی که مربوط به مبدأ، یعنی مربوط به خود اهل بیته، یعنی ریشش به خود اهل بیت برمیگره. اونایی که تو مسیر اتفاق افتاده، مثلا نقل اینا، و اون مقصدم که ما این که فهم ما غلط باشه. این اسباب تو این سه تاست. پس ردیفاش میشه اونایی که مبدأ، اونایی که تو مسیر، اونایی که توی مقصده. از حالا هر کدوم اینا خیلی جزئی میشده، مثلا چند تا بود توی مبدأ اسباب، چند تا بود تو مسیر، چند تا بود توی مقصد. یادتونه دیگه از اون بحث گذشته دیگه. ولی اسباب اختلاف تو این سه ناحیه است. حالا این سه تا ردیف که میشه اسباب اختلاف مبدعی، اسباب اختلاف مسیری و مقصدی، سه تا هم توی ستون. سه تا ستون ها به نظرتون چیه؟ راهکارای علاج هم توی سه دسته کلیه. راهکارای علاج هم توی سه دسته کلیه. چی هم سه دسته به نظرتون؟ خب احسن. راهکار علاج بعضیاش اصلا تمیز چیه؟ تمیز حجت از لا حجته. بعضیاش جمع عرفیه بین دو حجت. بعضیاش چیه؟ ترجیح حجت، ترجیح حجت از حجت. از حجت، از حجت به همون معنی که گفتیم دیگه، یعنی قابلیت حجت رو دارن. یعنی خلاصه اینجا چیه؟ تعارضی هست یا نیست؟ اونایی که تمیز میدیم نه یا این آخر میشه عدم تعارض. ستون اول. ستون دوم چی؟ ستون دوم چی؟ تعارض هست ولی غیر مستقر. ستون سوم
تعارض مستمر. این جدول کنار اون نقشه‌ای که اون چیه نمودار درختی که جلسه یکی دو جلسه پیش کشیدیم، این دوتا کاملا مکمل همه. این جدول برای چی دارم میگم باید پر کنید؟ تو مباحثه بهش دقت کنید. برای هر کدوم از این خونه های نهگانه، یعنی یه جدول 3x3 شد، 3 ردیف 3 ستون، برای هر کدوم از این 9 خونه باید مثال پیدا بکنید. با همین مثالی که زدید میتونید پیدا بکنید. مثلا خونه اول چیه؟ اون سببی که تو مبدأ پیش میاد و یه سببی که تو مبدأ پیش میاد و بین یه حجت و لاحجته و ما با چه چیزی باید بین اون تمیز بدیم. مثلا از شما بپرسم به نظرتون نسخ روایت با روایت تو کجا میاد؟ یکی از اسباب اختلاف حدیث نسخ دیگه. یعنی چی میشه دوتا حدیث با هم اختلاف دارن؟ چون مثلا یه حدیث رو یکی حدیث رو نسخ میکنه. نسخ تو کدوم یکی از اسباب اختلافه؟ اسباب اختلاف مبدئی، مسیری یا مقصدیه؟ مبدئیه، درسته؟ حالا راهکار علاجش چیه؟ تمیزه، جمع عرفیه یا ترجیحه؟ تمیزه. چون یکی که نسخ میشه اصلا اون یکی میره کنار دیگه. یعنی تشخیص ناسخ از منسوخ میشه یکی از راهکارهای تمیز حجت از لاحجت که در ناحیه مبدا پیش اومده، درسته؟ مثلا همین بحث خودمون که داشتیم الان، تقیه کجا قرار میگیره به نظرتون؟ تقیه تو اسباب اختلاف مبدئیه. حالا باید چیکار کنیم تو تقیه؟ ترجیح. کتاب گفت، کتاب یه جوری گفت انگار داشت ترجیح میشد. حالا شما فکر کنید ترجیح یا تمیزه؟ حالا دیگه به این فکر کنید، میخوام بگم این جدول رو پر کنید خلاصه با اون مثالایی که توی ذهنتون دارید. پس اینم از این. به مرجحات غیر منصوص هم ایشون میخواد بگه نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ بخونیم. میگه قد عرفت ان المنصوص من المرجحات لا یتجاوز الاثنین، دو تا بیشتر نیست، موافقت کتاب مخالفت عامه، و هل یجب اختصار علیهما. اختصار علیهما یعنی چی؟ اکتفا کنیم یعنی چی؟ یعنی آقا مرجوعات فقط، مرجحات فقط این دوتاست. اگه این دوتا نبود، اگه این دوتا نبود میشه ور رجوع فی غیرهما الی اخبار تأخیر. یعنی اگه این دوتا ترجیح نبود دیگه تأخیره. او یجوز تعدی من المنصوص الی غیره. غیر منصوص مثل چی؟ همین الان چند تا گفتم دیگه. مثلا گفتم اون کتاب مقدمه کتاب تاوتارجی امامم ببینید، کلی لیست کرده دیگه. مثلا افصحیت نمیدونم چی چی. فیومل به کل خبر زیمزیه. این نتیجه چیه؟ فیومل به کل خبر زیمزیه، این نتیجه چیه؟ نتیجه تعدیه یا عدم تعدی؟ نه دیگه، فیومل به کل خبر زیمزیه، این نتیجه تعدیه. یعنی وقتی بتونی از منصوص به غیر منصوص تعدی کنی، هرچی مرجح غیر منصوص هم هست جزء مرجعات حساب بشه، نتیجهش اینه که هر خبری یه ذره مزیت، مثلا یه ذره مزیت چی؟ فرض کن موافق با روح شریعت، موافق با عقل، موافق با تجربه، موافق با نمیدونم کلام عرب، موافق با قواعد نحوی، اینا بشه مرجعات غیر منصوص. ولا تصل النوبه الا اخبار تأخیر الا بعد تساوی الخبرین فی کل مزیت. این ولا ادامه همینه، یعنی همه اینا نتیجه چیه؟ یعنی از این فیومل به کل خبر انزی مزیه و لا تصل و نوبه، اینا همه نتیجه تعدیه. یعنی دیگه نوبت به اخبار تأخیر نمیرسه الا که، الا بعد تساوی خبرین فی کل مزیت. شما بنویسید چه مزیت منصوصه چه غیر منصوص، که توجب و اقربیت احده ما الالواقع. این خیلی مهمه، این اصل استدلال اوناییه که میگن ایشون نیورده، ایشون خیلی با یک کلمه داره جمعش میکنه. همین توجب اقربیت احد ما الالواقع، این چیه؟ این استدلال اوناییه که چی؟ میگن میشه تعدی کرد، یعنی غیر منصوص هام هست. مثل کی؟ این عبارت شیخ انصاریه.
استدلالش چیه که میشه تعدی کرد؟ از آقای صبحانی میخواد بگه نمیشه کرد. شیخ انصاری که میگه میشه تعدی کرد، استدلالش اینه آقا ما از اخبار ترجیح یه روح کلی استشمام میکنیم که اصلا اون مواردی که تو روایات اومده به عنوان مرجح تعبدی نیست، بلکه به خاطر اینه که اقرب یکی از اونا رو اقرب الی واقع میکنه. این که حضرت گفته به مشهور عمل کن چون نزدیکتره به واقع، احتمال اینکه اون درست تر باشه بیشتره. یعنی یه روح کلی از کل اخبار میفهمه، اون ملاک و روح کلی میگه هر جای دیگه هم باشه هست. سه چهار تا نمونه تو روایات اومده ولی همش با این روح کلیه که آقا احتمال کشف واقع توش بیشتر میشه، هر جای این احتمال بیشتر باشه من اونا رو میپذیرم. اما اصفهانی میگه الحق هو الاول، یعنی تعدی نمیشه. البته اکثر اصولیون متأخر اینو میگن، خواستم بگم متاسفانه اینو میگن، لأن الاطلاق الاخبار التأخیر یفرض علینا التأخیر، یعنی واجب میکنه اخبار تأخیر بر ما تأخیر را. درسته اخبار تأخیر گفته باید یکی رو انتخاب کن فی مطلق المتعارضین. مطلق یعنی چی؟ یعنی همه جا تو هر متعارضی، سواون اکان و متکافعین ام غیر متکافعین، این که همکفه باشن یعنی متعادل باشن، یا غیر متکافه باشن یعنی مرجح داشته باشن. حالا دقت بکنید، حالا خرجنا عن اطلاقها به روایات ترجیح. چی میخواد بگه اینجا خرجنا عن اطلاقها به روایات ترجیح؟ میخواد بگه نگاه کنید ما یه مطلقی داریم که میگه باید همه جا به تأخیر عمل کنیم، میخواییم از این یه چیزی رو خارج کنیم، مثلا باید به اون قدر متیقنش خارج کنیم. قدر متیقن از ترجیح چیه؟ قدر متیقن از مرجحات چیه؟ مرجحات منصوص است. تو غیر منصوصه ها شک داریم، تو شک، شک در مخصص باید به همون عام اکتفا، همون مطلق و عام باید اکتفا بکنیم. اما فی غیر مورده ها فی غیر مورده ها یعنی چی؟ غیر مورد منصوصه ها فالمحکم هو اخبار و تأخیر. یعنی تو نمیتونی وقتی منصوصه نبود بری سراغ غیر منصوصه ها. چرا؟ یه عام میداری جلوی تو رو میگیره، اون عام هی میگه تأخیر تأخیر تأخیر، تو فقط میتونی یه تیکه فقط منصوصه ها رو ازش جدا بکنی. غیر منصوصه ها شک هست، چون اون عام وجود داره تو شک باید به همون عام اکتفا کنی که تأخیر باشه محکمه. یعنی فلو کان فی احد طرفین مزیتون غیر منصوصه فالتأخیر هو المحکم. یعنی میگه اگرچه که یه طرف هم یه مزیت داره ولی مزیتش غیر منصوصه باشه، همون تأخیر باید به تأخیر عمل کنه، یعنی اون به درد نمیخوره. خلاصه اون مزیته به درد نمیخوره. خب این نتایج المحصله رو هم که یکی دو جلسه پیش خوندیم، غیر منصوصه کلا میرفت کنار دیگه، دارم میگم بله. یعنی مرجعه فقط دو تا شد، همون موافقت کتاب و مخالفت عامه. دیگه هر مزیت دیگه ای باشه هیچ کدوم مرجح حساب نمیشه. نظر اکثر متأخرین اینه، نظر اکثر متأخرین اینه. نه اون لیست تو مقدمه شه فقط، نه امام فقط همون دوتا رو قبول دارن. حالا تو جنبندی عرض میکنم که اصلا ریشه کارچه خودتونم باید فکر کنید، مخصوص رو این عبارت توجب و اقربیت احد حمایل الواقع باید فکر کنید تو مباحثه. خب همین دیگه، واقع یعنی چی دیگه؟ واقع یعنی حکم واقعی، واقع یعنی اون مراد و مرضی اهل نفس الاصل. خب این نتایج محصله هم که خوندیم دیگه، اینشون میگه قد خرج من هذا البحث الزافی، میگه این بحث طولانی فی هذا المقصد، به نتایج چند تا نتیجه گرفت که قبلا خوندیم متنش رو دیگه، گفتم اون موقع میخونیم که اینجا نخونیم. این برسیم به خاتمه المطاف، یعنی سخن آخر. این سخن آخرم جاش اینجا نیست، کاش اینو ذیل همونجا می آورد. جاش کجا بود؟ قبلا بهتون گفتم جاش کجاست، همون ذیل 262 دیگه. یعنی بحث سر اینه که آقا تعارض یه وقتایی به نحو تباین کلیه، یکی میگه بکن یکی میگه نکن، یه موقع تعارض عام و خاص مطلقه، اینجا الان به عام و خاص منوجهش داره میپردازه. میگه تعارض الان نحو عموم و خصوص منوج، یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت، یکیش نمیگه نکن یکیش میگه بکن، تبایان کلی نیست، یه جوریه که تمام خاص منبعش. حالا مثالاشو ببینید دیگه، یعنی فضایش مرتبط با همون جمع عرفی و ایناست، حالا اونجا ها مطرح شده یه جایی بهتر. ان تنافی بین دلیلین، میگه تنافی یعنی تعارض بین دو تا دلیل. اذا کان به نحو عموم و خصوص مطلق او مطلق و مقید، فقط علمت ان من اقسام تعارض، این او واضحه براتون دیگه، یه وقتی به شکل عام و خاصه، یه وقتی به شکل مطلق و مقید. خود عام و خاص چند حالت داره؟ عام و خاص که میگی معمولا عام و خاص مطلق منظورمونه دیگه، یادتونه باب عام و خاص داشتیم، باب مطلق و مقید، اونجا که باب عام و خاص داشتیم منظور عام و خاص چی بود؟ مطلق بود دیگه. ایشون میگه بگی آقا معمولا تو بحث از عام و خاص مطلق کنار مطلق و مقید بحث میشه، یه چیزی باقی میمونه. چی؟ عام و خاص منبعش باقی میمونه که حالا من میخوام اینجا توضیحشو بدم. من آیه صبحانی، فقط علم تعنه من اقسام تعارض غیر مستقر، یادتونه تعارض غیر مستقر یکی از راه حل‌ها چی بود؟ تخصیص بود، یکی از راه حل‌ها تقیید بود. خب این که گذشت. و انه داخل فی قاعده الجمع، یعنی چی قاعده جمع؟ جمع عرفی دیگه، یعنی هر جا اینجا هم میشه جمع عرفی کرد اینجوری. و ان المرجع هناکه هو الجمع بینهما به تخصیص العام و تقیید المطلق. این هیچ. پس این یه حالت، عام و خاص مطلق که مطلق و مقید هم شبیهشه. حالت دوم چیه؟ و اما اذا کان تنافی بینهما به نحو تباین الکلی، یعنی دو تا خبر به شکل تباین کلی با هم تعارض داشته باشن. فالمرجع هو ترجیح ثم تأخیر. واضحه؟ یکی که بکن یکی بگه نکن مستقر نیست، غیر مستقر نیست دیگه، یعنی جمع نمیشه کرد. یکی گفته بکن یکی گفته نکن. اینجا باید چیکار کنی؟ اول ترجیح، اگه مرجحات هست، اگه نیست تأخیر. کما اذا ورد، مثال میزنه، ورد فی الخبر ثمن الازرت سهتون، که نمیتونی فضولات و مدفوع اینا رو بفروشی پول بگیری. و فی الخبر الاخر لا بأس بثمن الازره، یعنی میتونی خرید و فروش کنی. یکی یه بحثایی که تو مکاسب محرمه میخونی، خب یکی میگه میتونی، یکی میگه نمیتونی، یکی میگه حرامه، یکی میگه مشکلی نداره. این دوتا دیگه نمیشه جمع عرفی کرد، نمیشه جمع عرفی کرد. در نتیجه چیه؟ باید چیکار کنی؟ باید بریم سراغ مرجحات، باید ببینیم موافق کتاب هست نه مخالف عامه هست. اگه بود که ترجیح، اگه نبود تأخیر. همجوری یه دونه رو باید بگیری عمل کنی. مثالش مثال خوبی نیست. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام داریم. حالا این بحثای خودشو داره، خیلی مهم نیست بخوام وارد بشم، ولی چون جای قدر متیقنی داریم میشه یه کارهای دیگه هم کرد. حالا اجمالا از محل بحث خارج نشیم. ایشون حالت یک عام و خاص مطلق رو گفت، حالت دو تباین کلی رو گفت. چی میمونه؟ عام و خاص منبعش. میگه بقیه کلام فی ما اذا کان تعارض بین الدلیلین علی نحو عموم و خصوص منبعش. بحث اینجا اینه، مثالش چیه؟ کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق. شاره بیاد بگه اکرم العلماء، شما یه دایره بکشید علما، یه دایره هم بکشید لا تکرم، فساق هم بکشید. علما و فساق چقدر اشتراک دارن؟ یکم اشتراک دارن، درسته؟ متاسفانه یکم اشتراک دارن. این یعنی عام و خاص منبج، یعنی یه سری عالم هستن فاسق نیستن، اون که هیچ. یه سری فاسق هم هستن عالم نیستن، اون هم هیچ. این وسط یه سری عالم فاسق هم. میگه فیکون العالم الفاسق مجمع العنوانین. یعنی چی مجمع العنوانین؟ عنوانین منظور چیه؟ فسق و عالم، یعنی هم فاسق هم عالم. فیجب و اکرامهو، یعنی عالم فاسقه به کدوم اعتبار؟ به اعتبار کنهی عالما، و یحرم و حرام است اکرام کنش به اعتبار کنهی فاسقا. فما هو الوظیفه، فما هی الوظیفه، ما چیکار باید بکنیم اینجا؟ توضیح میده. و کما اذا، یه مثال دیگه میزنه، و کما اذا ورد دلیل یدل به اطلاقه علی نجاست عذرت کل ما لا یوکل لحمه. یه دلیل بیاد بگه آقا هر حیوانی که حرام گوشته چیه؟ فضولاتش چیه؟ نجسه. علا نجاست عذرت کل مالایو کل لحمه. یه دلیل دیگه بیاد چی بگه؟ و ورد دلیل اون آخر یدلو به اطلاقهی. چرا میگه به اطلاقهی؟ یعنی لولا اون یکی، لولا اون یکی، این یه اطلاقی داره. علا تهارت عذرت کل طائر، یعنی شما یه دایره بکشید مالا یوکل لحمو یعنی حرام گوشتا، یه دایره هم بکشید پرندگان. خب فیکون و طائر و غیر معقول مجمل عنوانین. ببین یکی میگه عذره طائر پاکه، طائر یه دایره، طائر یه دایره حرام گوشت، اون میگه حرام گوشت در واقع پاک نیست. حالا این وسط یه حیوانی مثل این پرنده های وحشی مثل عقاب و شاهین و اینا که در واقع حرام گوشتن، یه جهت پرنده هن، یه دلیل گفته همه پرنده ها پاکه عذرشون، از یه طرف حرام گوشتن، یه دلیل گفته چی؟ یه دلیل گفته چی؟ نجسه. اینم مثال برای حکم وضعیه، بالا مثال برای حکم تکلیفی، اینم برای حکم وضعی. حالا باید چیکار کنیم؟ فحل یحکم به نجاست عذرته به حکم دلیل اول او به طهارته به حکم دلیل ثانی. لا شک فی انصراف. اینجا میخواد چی بگه؟ میگه که آقا اون بحثایی که ما تا اینجا کردیم درباره تأخیر ترجیح اینا، میخواد یه نکته درباره ترجیح و تأخیر بگه. میگه لا شک فی انصراف روایات تأخیر فی المقام. انصراف روایت تأخیر عن المقام یعنی چی؟ انصراف عن المقام یعنی چی؟ یعنی برای مورد منوج نیست. یعنی روایتی که گفته آقا شما مخیری برای مورد منوج نیست. چرا؟ میگه لا شک فی انصراف روایت تأخیر عن المقام. چرا روایت تأخیر که میگه آقا به هر کدوم خواستی عمل کن برای اینجا نیست؟ لأن المتبادر، یعنی اصل چیز تبادره، اصل استدلال تبادره. متبادر از قولهی فی روایت حسن ابن جهم که صفحه چند بود؟ صفحه 255 بود، صفحه 255 گذشت که توش گفته بود یوجی اونا رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، هو اختلافهما. میگه آقا استظهار از این مختلفین چیه؟ اختلافهما فی تمام المدلول لا فی بعضهی، در تمام مدلول اختلاف دارن نه در بعضی از مدلول، یعنی به شکل تباین کلی نه به شکل آم خاص منوج. فیضا کان الاختلاف فی بعض المدلول، الان بعض یعنی چی؟ اختلاف در بعض یعنی منوج باشه، تو اون نقطه‌ای که تو اون قسمتی که مشترکن تعارض میشه. آم خاص منوج رو تو ذهنتون بیارید، یه ور سه طرف داره دیگه، یکی اون وسط که مشترکه، یکی این دو طرف. تو دو طرف که مشکلی نداریم، مثلا اکرم العلماء اونجا هم لا تکرم فاسق فساق، تو اینجا مشکلی نداریم. این وسط که هم طرف عالم هم واثق، اینجا تنافی داریم، اینجا تعارض داریم. میگه اون روایات تأخیر این عام و خاص منبعش رو شامل نمیشه. چرا؟ چون وقتی سوال میپرسه که حدیثین مختلفین میارن، تبادر ازش و ظهور در واقع مختلفین تو اختلاف در کل مدلوله، تمام مدلوله، یعنی تباین کلی هم نه بعض که عام و خاص منبعش باشه. حالا حکمش چیه؟ میگه فیقال کلام فی امرین، یک حکم مورد اجتماع، دو حکم مورد دیل افتراب. اجتماع یعنی چی مورد اجتماع؟ یعنی همون عام و خاص منبعش، اون وسطش که مشترکه. حکم مورد دیل افتراب یعنی چی؟ یعنی اینور و اونور که اجتماع ندارن. حکم مورد اجتماع چیه؟ مورد اجتماع یعنی جایی که تعارض وجود داره، درسته؟ اجتماع عنوانی که اونجا تعارض اونجا وجود داره، و یعنی چون جایی که افتراق دارن که تعارضی وجود نداره. یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم الفساق، اون جایی که عالم فاسق نیست، اون فاسق هم عالم نیست، که مشکلی نداریم. مشکل تو همین وسط هست. تو این وسطه باید چی کار کنیم که تعارض وجود داره؟ فیؤخذ بالحدیث، عکس میشه بالحدیث المطابق لاطلاقات الكتاب و السنه. فلو کان حکم احد الدلیلین فی مورد الاجتماع موافقاً للكتاب او سنت دون غیره او مخالفاً للعامه فیوخذ و به دون الاخر. میگه اینجا روایات مرجحات شامل این موارد میشه، ولی روایات تأخیر نمیشه. روایات مرجحات شام اینجا همش بحث استظهاریه ها. چرا؟ چون برید روایات مرجحات رو ببینید، استظهار از روایات مرجحات هر نوع تعارضیه، چه تعارض به نحو تباین کلی، چه به نحو آموخاس منوج. ولی روایت تأخیر رو برید نگاه کنید، منصرف فقط به روایت، به حالت تعارض تباین کلی. خلاصه تو آموخاس منوج اگه مرجحی بود به مرجح عمل میکنیم، عکس میکنیم تو مورد اجتماع. اگه مرجح نبود میریم سراغ نه دیگه نمیریم سراغ تأخیر، چون گفت رابطه تأخیر اینجا رو شامل نیست. میریم تو اینجا یه اتفاق خاص میفته، میریم سراغ تساقط. اصل اولی تساقط بود دیگه، تو اینجا میریم سراغ تساقط. یعنی تو مورد اجتماع هیچ کدوم حجت نیست، پس باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ اطلاقات و عمومات یا سراغ اصول عملیه دیگه. انگار این دوتا نیست. پس اینجا یه اتفاق خاص میفته. روایات ترجیح اینو شامل هست این فضا رو، ولی روایات تأخیر نیست. پس عملا چیکار کنیم؟ عملا باید ببینیم ترجیحی هست یا نه، همون دوتا ها، یعنی موافقت کتاب مخالفت عامه. همینو میگه دیگه، میگه فیو خذ بالحدیث المطابق للاطلاقات الكتاب و سنه. یعنی چی المطابق للاطلاقات الكتاب و سنه؟ منظورش از منظورش اون مرجح موافقت کتاب و سنت دیگه. چند تا نکته توی این عبارت وجود داره. یکی و سنه رو اینجا آورده، در صورتی که اصل مرجح اونجا تو تیز چی گفت؟ موافقت کتاب فقط گفت. یکی هم اینجا گفته المطابق للاطلاقات، زیر اطلاقات خط بکشید. یادتونه یه عبارتی داشت ایشون گفته بود که صفحه 262 بالاش که توضیح داده بود مراد از مخالفت کتاب چیه، یه حرف عجیبی زده بود، گفتم خیلی حرف مشکل داریه، یادتونه؟ اینجا ببینید با این اطلاقاتی که گفته چی میخواد بگه، چه رفتی به اون داره و خلاصه موافقت کتاب یعنی چی. تو جمع‌بندی یکی از بحثایی که دوست دارم انشاءالله بهش برسیم، موافقت کتاب یعنی چی. میگه فلوکان حکم احد دلیلین فی مورد اجتماع موافقا للکتاب و سنه دون غیره او مخالفا للعامه. یعنی اگه یکی از اون دوتا ترجیحی که ما قبول داریم و داشت که خب ترجیح، اگه نداشت دیگه اینجا سراغ تأخیر نمیریم، سراغ چی میریم؟ تساقط میریم، چون روایت تأخیر شامل اینجا نیست. منظور سنت قطعیه، چه از پیغمبر برسه چه از اهل بیت برسه، سنت هم از هر راهی، از راه فعل باشه قول باشه، ولی سنت قطعی، مهمشون قطعی بودنشه. حکم مورد الافتراق، مورد الافتراق یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه اکرم العلماء اون تیکهی که عالم هست فاسق نیست، یا اون تیکهی که فاسق هست عالم نیست. اینجا مشکلی داریم به نظرتون؟ مشکلی نداریم دیگه. میگه اکرم العلماء تو اون تیکهی که فاسق نیست، خب اکرم. یا میگه لا تکرم فساق، خب تو این تیکهی که فساق عالم نیستم لا تکرم دیگه. مشکل چیه پس؟ یه مشکل کوچیک وجود داره. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که آقا اونی که گفته اکرم العلماء منظورش کل علما بوده دیگه. ما تو اون مشترکه به این اکرم العلماء گوش ندیم، بیاین تو همون افتراقه گوش بدیم. میشه وقتی میگه اکرم العلماء ما یه جایی گوش ندیم یه جایی گوش بدیم؟ مشکلش الان اینه. فیعمل بهما فی مورد الافتراق، یعنی ولا محظور فی ذلک، مشکلی وجود نداره. لامکان ان یکونه، این لامکان دخل مقدره. دخل مقدر چیه؟ اینه که آقا یک وقتی میگه اکرم العلماء شما تو اون تیکه‌ای که مشترکه میخوای گوش ندی، تو این تیکه‌ای که افتراقه میخوای گوش بدی. میگه لامکان ان یکون الامام فی مقام بیان الحکم الواقعی به نسبت الى اصل الحکم. میگه امام در مقام بیان اصل حکم بوده که آقا اکرم العلماء، یعنی طبیعت علماء اقتضای چی داره؟ اکرام داره. لا به نسبت الى اطلاقهی، نه اینکه حالا همه رو اکرام کن همه بایدیه. فلا مانه، میگه مانه ای نیست من اخذ بالحکم و طرد اطلاقهی. میگه ما اصل حکم رو بگیریم که آقا باید اکرم العلماء کنیم به طور کلی و طرد کنیم اطلاقشو. اطلاقش یعنی چی؟ اطلاقش اینه که یعنی حتی عالم فاسق هم باید اکرام کرد؟ نه، این لزومی نداره. طرد کنیم بالمرجح که مثلا اطلاق الکتاب و سنت نباشه. این طرد کنیم اطلاقشو به این مرجح لعدم تعارض فی موردن، چون اینجا در واقع تعارضی نیستش. ولی سل خبرو چش شهاده. ببینید اینا دیگه میگم آخرش بوده، ایشون خواسته دیگه همجوری تونتون تمومش کنه دیگه راحت، شما الان زنگ بخور و برید فابستون بشه. اینجا یه بحثی وجود داره تو باب شهادت که آقا یکی اومد شهادت داد، تو نمیتونی نصف شهادتشو قبول کنی نصفشو قبول نکنی. ایشون داره میگه آقا یکی نگه اینجا هم مثل شهادت، چطور تو شهادت نمیشه نصفشو قبول کنی نصفشو قبول نکنی؟ اینجا هم اونجوریه دیگه، نمیشه گفت اکرم العلماء نصفشو قبول کنی تو ماده افتراق، نصفشو قبول نکنی تو ماده اجتماع. میگه لیسر خبر که شهادت شاهد حیث لا یجوز الاخذ به بعض مدلوله ها دونه بعض. بعض مدلوله ها دونه بعض یعنی چی؟ یعنی نمیتونی یه ذره حرف شاهد رو قبول کنی یه ذره شو قبول نکنی، باید همه شو قبول کنی یا همه شو قبول نکنی. ایشون میگه اینجا مثل اون نیست. چرا مثل اون نیست؟ این توضیحی که نداده که. میخواد بگه وا تو بحث شهادت طرف یا داره راست میگه یا نمیگه دیگه، نمیشه نصفشو راست بگه نصفشو نگه، اون بحث شهادت مربوطه. اینجا بحث خبره. اصل مراد معصوم اکرم العلماء خیلی هم واضحه، اصل مرادش اکرم العلماء بوده. حالا نه اینکه هر عالمی هر جوری شد، خب فساقو نمیخوام، نمیدونم اونو نمیخوام، اونو نمیخوام، ولی اصل اینکه علما باید اکرام بشن سر جاش محفوظ هست. تم کلام بحمد الله فی تعارض ادله و الفراغ من تحریر هذا الكتاب. دیگه این وداع ایشون با ماست و حالا ما تو یه دو جلسه، حالا یا دو جلسه رو باید تو یه روز برگزار کنیم یا دو جلسه رو تو همون دو روز، نمیدونم، ولی اندازه دو جلسه وقت برای جنبندی بحث تعارض می‌خوایم. جاهایی هم که عرض کردم هم اصول فقه کاربردی و جدی نگاه کنید، کل بحث تعارض هم مباحثه و مرور کنید که می‌خوایم جنبندی کنیم. احتمالاً هم باید آماده باشید تا به مشکلی نخورید. السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید دو تا بحث هم من میذارم، حالا هر کی دوست داشت بیاد. اول چیز میکنیم عمقش، یکی یه جلسه خطاباتو میگیم، یه جلسه هم جنبندی خبر واحد که از همون موقع مونده بود، دو جلسه هم حالا هر کی خواست بیاد. شنبه یک شنبه احتمالاً جنبندی کنیم، دوشنبه مثلا دو جلسه اونا رو بذاریم، یا شنبه دو جلسه جنبندی کنیم دیگه، هر کی خواست بره بره، یک شنبه و دوشنبه جنبندی اون ها نمیدونم حالا ببینیم چی میشه ازش. شنبه بیاییم ببینیم چی میشه. دو جلسه ای بده.